هفتمین ساعت صبح، 60 ثانیه خبر و بعد هم میز خبر.
با سلامت.
درود بر شما شنوندگان گرامی. فرمانده مرزبانی کشور از آمادگی ایران برای استفاده از ظرفیت پهپادها برای کنترل مرزهای دو کشور ایران و عراق خبر داد. یارانه 6 میلیونی برای تولید 8 محصول کشاورزی. وزارت سمت اعلام کرد قرعه کشی خودرو را به دلیل محدودیت‌های مالی ادامه می‌دهیم. انشعاب مشترکان پرمصرف آب قطع می شود. حمایت وزارت کشاورزی از مرغداران با خرید تضمینی تخم مرغ. بنابر اعلام شرکت ملی گاز، هدررفت گاز مایع در ایران 10% کم شد و پرداخت وام مسکن روستایی از اول تیر ماه با نرخ سود 5%. ادامه برنامه به زندگی سلام کن، چند دقیقه با آقای دکتر اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میخوام صحبت کنم. موضوع ما چیه؟ طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بها.
بررسی رویدادهای روز سلامت در به زندگی سلام کن.
آقای دکتر شاکری، عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم شهباز، خدمت سرکارانی، همکاران محترم و شنوندگان برنامه خوبتون عرض سلام و صبح بخیر دارم و خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب تقریبا جزئیات این طرح، یعنی طرح دوفوریت کنترل و ساماندهی اجاره بها، منتشر شده و در سایت خبرگزاری ها هست، اما مردم به ویژه مستاجران منتظر تصویب این طرح هستن و نهایی شدنش، منتها با این نیت که باید دید که چقدر نمایندگان مجلس پشتیبان و حامی مستاجران هستن. آقای دکتر، اصل و اساس این طرح واقعا بر اساس حمایت از مستاجران در واقع طراحی شده؟ چرا که این روزها شاهد افزایش اجاره بها هستیم، نرخ‌های متعددی مطرح میشه نسبت به گذشته 50% تا جاهایی، حالا از ما 25% هم در واقع میگیم، منتها آنچه که اهمیت داره اینه که این طرح چقدر میتونه حامی و پشتیبان مستاجران باشه.
بله، نکته‌ای که فرمودی درسته، یعنی تقریبا بازار اجاره بهای مسکن تا کنون اقدام عاجلی در موردش صورت نگرفته. تنها موضوعی که رخ داده طی دو سال گذشته تصویب ودیعه مسکن بوده که به مدت یک سال در اختیار مستاجرین قرار داده می شده، قبلا توسط ستاد گرونا و الان توسط ستاد تنظیم بازار، و مبلغی رو در اختیار تهران و کلان شهرها و شهرهای دیگه قرار می دادن. ولی حقیقتش اینه که در چند دهه گذشته ما اقدام به خصوصی در کشور برای تنظیم بازار اجاره بها نداشتیم و الان هم این بازار بسیار رها شده است و بخشی خب متأثر از مؤلفه و شاخصهای اقتصادیه، ولی بعضی هاش هم ناشی از رفتارهای کنشگران این ارزات، علل خصوص بنگاه‌های معاملات املاک در محلات، نمیخوایم بگیم در سطح کشور، در سطح محلات اینم درش متأثره.
درسته.
و افزایش بی‌رویه پیدا کرده. حقیقت هم اینه که این طرح قبلا توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی در سال گذشته قرار گرفته بود و بعد از اینکه به یک نقطه‌ای رسید توسط عده‌ای از نمایندگان ثبت شد و خدمت شما عرض کنم که دوفوریتش در مجلس تصویب شد، اومده کمیسیون عمران. کمیسیون عمران وارد جزئیات شده و برای اینکه یک تصمیم منطقی و علمی و منطبق با واقعیت‌های فضای اقتصادی و فضای بازار اجاره بهای مسکن این طرح تهیه بشه و بدون پشتوانه و ضمانت نمونه، این خیلی مورد بحث و بررسی متعددی قرار گرفت.
آقای دکتر شاکر، عذرخواهی میکنم، حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره بها بر اساس این طرح چجوری میخواد محاسبه بشه؟
این طرح وارد این بحث اجاره بها نمیشه چون که دولت با خودش وارد طرح اجاره بها شده دیگه، قانون اعلام کرده، یعنی قانونی که دولت اعلام کرده 25% و 20% و 15% برای تهران و کلان شهرها و دیگر شهرها، این چه قانونی که اعلام شده دیگه، دولت وقتی قانون اعلام میکنه اون میشه مبنای قانونی. ولی ما یک کاری داریم میکنیم این به صورت بلند مدت این مسئله رو مورد مدیریت و کنترل
ظاهرا بیشتر نگاه این تر بیشتر روی کنترل هست، یعنی اینکه املاک باید چیکار کنن، دفاتر اسناد رسمی وظیفه‌شون چیه.
مهمترین بحث اینه که ما بتونیم این قراردادها رو وارد سامانه املاک اسکان بکنیم که حداقل دو طرفین یک مبنای حقوقی و قانونی برای کار خودشون داشته باشن. در وزارت راه و شهرسازی هم که متصدی املاک و اسکان و مسکن در کشوره، اطلاعات این خوب دستشون بیاد. دومی هم تا اونجایی که امکان پذیر باشه تأثیر تصمیمات غیر طرفین علل خصوص رفتارهای بنگاهی رو از روی مبلغ اجاره باها برداریم و اینو به توافق طرفین و ثبتش در سامانه که اعلام میشه بدون نیاز به مراجعه به جایی قرار دادیم.
حداقل بخشی
از این بارو از روی دوش مستأجرین برداره این قانون.
درسته. الان چیزی که برای مستأجران اهمیت داره همین تعیین سقف مجاز هست برای افزایش اجاره بها. شما فرمودین که به هر حال این وظیفه وزارت راه و شهرسازی است و مجلس فقط جنبه نظارتی و کنترلی و ساماندهی بازار مسکن رو به عهده داره، اما باز این نرخ خیلی مهمه دیگه. کاش توی این
نرخ دیگه وقتی دولت یه قانونی رو اعلام کرده که نمیشه یه قانون جدیدتری رو بر اون وضع کرد. دولت سالیانه اینو بر ستاد تنظیم بازار اعلام میکنه. بنابراین اگر از لحاظ حقوق و قانونی کسی بخواد سوال کنه که مبنای اجاره برای پیگرد قانونی چیه، همونه که دولت اعلام کرده. ولی آیا این ضمانت اجرایی داره یا نداره، اینه که ما دنبال این هستیم که یک کاری بکنیم که ضمانت اجرایی داشته باشه. یعنی بازار دست دوم و سایه و سیاه و مخفی ایجاد نشه
که متاسفانه در این حوزه هم خیلی بازار سیاه
آره، یعنی چون ضمانت اجرایی نداره زیاده. اون چیز میشه و خدمت شما عرض کردم همینطور که عرض کردم چون ضمانت اجرایی نخواهد داشت، رفتار بنگاه هم برنامه که شبکه‌های سیما هم چه چند شب گذشته منتشر کردن نشون داد که رفتار اونا جدا از این قانون داره اعمال میشه. بنابراین تو این قانون ضمن ما تاکید بر واقعیت‌ها قرار تنظیمگری بازار اجاره بها رو داریم، ضمن این که تا اونجایی که بتونیم بخشی از این فشارهای غیر واقعا قابل قبول و بر میزان اجاره بها که به صورت خیلی خیلی غیر قابل قبولی بالاتر رفته برداریم از دوش مستأجرین. ضمن این که خانم شهبازی به نکته دیگه هم باید توجه کنیم، از این که عرضه خانه های اجاره توسط مالکین کم نشه، اینم مد نظره. یعنی با یه اقدام ما یک ضربه دیگه از جای دیگه به مستأجرین نزدیم، یه نکته خیلی مهمیه. بنابراین در کمیسیون عمران داره این جوانب کارش بررسی میشه، فکر میکنم انشالله هفته آینده وارد صحنه مجلس میشه.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما. در این طرح اومده که نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره بها حداکثر ظرف مهلت یک ماه بعد از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین و اجرایی خواهد شد. خیلی ممنونم از شما.
البته اینا پیش‌نویس بودن و نهایی شما انشالله شنبه آینده منتشر
مشخص میشه. خیلی سپاسگزارم از شما. اگر واقعا بر این بازار کنترلی صورت بگیره، قطعا یک مقدار از اون دغدغه مستأجران و همه کسانی که در حوزه عرضه و فروش ملک و املاک هستن کم میشه، چرا که عمده تخلفات واقعا در برخی از همین در پی همین قراردادها پیش میاد.
خانم شهبازی عزیزی، از این برنامه خوب شما من یه مطالبه گری مردم هم از جانب خودم انجام بدم. مهمترین موضوعی که میتونه این مسئله رو حل کنه احداث خانه های اجارهی بلند مدت توسط شهرداری ها و توسط انبوه‌سازان و شرکت های حرفه‌ای اجاره بها، چیزی که حدود 15 ساله تصویب شده و زمین مونده. ما انشالله در مجلس و در کمیسیون عمران این عقیده رو داریم و این پیگیری رو میکنیم که اگه بازار اجاره بهای حرفه‌ای را بیفته، این شکست این بازار حبابگونه انشالله رو در پی خواهد داشت. بنابراین وزارت راه و شهرسازی این بخش زمین مونده از بازار مسکن رو 100% باید بهش بپردازه و شورای عالی مسکن که به ریاست جمهوری تشکیل میشه، به نظر من این وظیفه را هم باید مد نظر قرار بده، همچون در کمیسیون عمران ما به شدت دنبالش هست.
امیدوار هستیم این برنامه‌ها به سرانجام و سامان برسه، چون هر کدوم از وزرای راه و شهرسازی در هر دوره از دولت و هر کابینه‌ای که به هر حال سر کار میان، خب طرح‌های مختلفی رو ارائه میدن، ولی متأسفانه وزیر راه و شهرسازی بعدی که میاد نه اون طرح رو ادامه میده و نه اصلا اهمیتی به برنامه قبلی میده. سپاس از شما آقای دکتر شاکری.
خانم شهبازی، الحمدلله، حالا من به نزاح میگم الحمدلله، وزیر راه و شهرسازی در دولت گذشته کلا بازار مسکن رو رها کرده، طرحی برای وزیر بعدی دیگه جای نگذاشته. خب. به اندازه کافی این بازار رو لطمه زد که به این روز افتاد.
خیلی سپاسگزارم از شما و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
بیلبورد. لطفاً به این سوال پاسخ بدید، چقدر از سبزیجات و میوه‌ها استفاده می‌کنید؟
با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن
2265 2876.
شماره پیامک ما
3102.
بیلبورد.
من سبزیجات میوه‌جات زیاد استفاده میکنم، اگه یه وعده غذام نخورم ولی سبزیجات میوه‌جاتم ترک نمیشه، چون به سلامتی ما خیلی کمک میکنه. با استفاده از امامان خوبه در جیه سلامت.
ما در منزل ما عاشق سبزیجاتی، چون سنمونم بالا هست، سبزیجات بسیار بسیار عیده کار گوارش و دیگر هم بدن خیلی محصره، مخصوصا از 65 سال پیش که مادر خدا بیامرزمون در سفره سبزی خوردن میداشت، ما هم راهش ادامه دیم، عاشق سبزی خوردن.
میوه و سبزیجات در این حال که جزء گروه های مهم مواد غذایی هستن، من میخوام بگم اکثرشون هم خوشمزه هستن. واقعا کسی دلش میاد که توی برنامه تغذیه‌اش از میوه ها و سبزیجات استفاده نکنه؟ وقتی ما میدونیم این گروه مواد غذایی تامین کننده آب بدن ما هستن، واقعا چرا باید از مصرفش غافل بشیم؟
راستش ما در استفاده از میوه‌جات و سبزیجات مقدار تعیین نمی‌کنیم، ولی شخصا خیلی میوه‌جات، سبزیجات، لبنیات رو دوست دارم، اگه در واقع گرانی اجازه بدهد که در حد معقول مصرف کنم. با شهاد نگهدار.
خیلی متشکریم. گفتند که سلام، ابوالقاسم رضایی هستم از بندرگاه. بی نهایت مصرف بیش از حد میتونه ضرر داشته باشه. خیلی متشکرم از شما. گفتن سلام، میوه و سبزی خیلی گرون شده ولی برای سلامت همچنان استفاده میکنیم. آقا منوچهر بهمنی از روستای زیبای بهمنان سوادکو، به 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 به، آجای ما رو هم خالی کنید در اون هوای بکر. خیلی متشکرم. از همدان گفتند که سبزی خوردن از منزل ما قطع نمیشه، چون مادرم از 60 سال پیش در سفره ما سبزی میذاشت، ما هم راه ایشون رو ادامه میدیم. اما چیزی به نام سالاد در منزل ما کم مصرف میشه، تا سبزی خوردن هست ما قدیمی ها دنبال سالاد نمیریم، هرچند سالاد هم خودش سبزیجاته. بله سالاد هم خوبه دیگه، مثلا الان توی فصل گرم کاهو داره، خیار داره، گوجه فرنگی خیلی ها میریزن، یه گروهی هویج اضافه میکنن. من خودم به شخصه بهتون توصیه میکنم مثلا کدو استفاده کنید توی سالاد، خب خیلی خوبه دیگه، یه ترکیب خیلی فوق العاده است. کما اینکه کاهو در کنار آب فراوانی که داره فیبر بسیار زیادی هم داره و شما 3 تا برگ کاهو بخورید تا یه مدت طولانی سیرید و این برای اونایی که میخوان رژیم بگیرن اصلا یه معجزه است بی‌نظیره. اون موقع که هنوز ساعت کاری تغییر نکرده بود، دوستان میگفتن بخش نگاهی نو رو قبل از ساعت 7:30 بذارید که ما تو مسیر هستیم، تو راه و نیمه راه بتونیم بشنویم. حالا که دیگه البته ساعت کاری شده 7، ولی خب ما همچنان به وعده‌ای که به شما دادیم و قولی که بهتون دادیم که قبل از 7:30 پخش کنیم وفاداریم. با هم بشنویم، برمیگردیم، هستیم در خدمت شما.
صبحی خوبه که با انرژی مثبت و نگاهی نو شروع بشه. نگاهی نو.
سلام، صبح زیباتون بخیر و نیکی. دکتر میترا قاسمی هستم، متخصص روانشناسی. امروز میخوام در مورد مقاله‌ای با شما صحبت کنم که اگر عمیقا بهش نگاه کنین و برای بهبودش تلاش بکنین، تغییر شگرفی توی زندگی شما و سلامت روانتون ایجاد میکنه. از خودتون سوال کنین، من از زندگی خودم راضی هستم؟ 10 سال پیش وقتی خودم رو تصور میکردم، آیا این جایگاه رو میدیدم؟ 10 سال آینده در قراره که در چه جایگاهی باشم؟ میدونم تا این سوال مطرح میشه خیلی ها رجوع میکنین به یه سری اجبارهای محیطی، شرط اجتماعی، اقتصادی که ما هممون باهاش دست به گریبان هستیم. من به عنوان فردی که داره تو همین بافت اجتماعی و اقتصادی زندگی میکنه کاملا شما رو درک میکنم، ولی در این حال میدونم که خیلی از افراد مثل ما دارن تو همین بافت زندگی میکنن ولی کیفیت زندگی بالاتری دارن، رضایت از زندگیشون واقعا بالاتره. هدف من اینه که به شما کمک کنم که به مرور زمان شما جزء دسته دوم باشین. اگر از زندگی خودتون راضی نیستین، از خودتون بپرسین اگر من بدونم که یک ماه پیش رو آخرین یک ماهی که قرار زنده باشم و بعدش مرگ و نیستیه، چه کارهایی رو انجام میدم که همیشه حسرتشو داشتم؟ به چه چیزهایی بها میدم؟ چه چیزهایی رو نادیده میگیرم؟ این سوال معمولا یه تلنگر بزرگ به افراد میزنه. کدوم یکی از تجربه های لذت بخش رو تجربه نکردین؟ چه کارهایی بوده که دوست داشتین انجام بدین ولی همیشه یا براش وقت نداشتین یا نگران بودین که به ثمر نرسه و زیاد براش انرژی انجام نمیدادین؟ از کدوم یکی از کارهای منفی که در طول روز درگیرش هستین دست میکشین و اون رو رها میکنین؟ درسته که ما هممون یه مسیری رو در طول زندگیمون سپری کردیم که یه بخشش اختیارات خودمون بوده، یک بخشش جبر محیط، ولی ازتون میخوام از امروز تلاش بکنید لاغل گام به گام در طول فعالیت روزانتون، در طول برنامه‌های هفتگی و ماهانتون فعالیت‌هایی رو بگنجونید که به شما حس خوب میده، به شما این حس رو میده که اگر زندگی به اتمام برسه در آینده نچندان دور، من از خودم رضایت دارم، برای حال دلم وقت گذاشتم، کارهایی که دوست داشتم انجام دادم یا یه سری کارهای بیهوده که واقعا برام اجبار بوده رو انجام ندادم. میخوام به شما کمک کنم که در طول زندگیتون کمتر دچار بحران بشین. آدم هایی که زندگیشون رو واکاوی نمی کنن، هر از گاهی اون رو تجزیه و تحلیل نمی کنن، وقتی به سنین میان سالی و پیری می رسن خیلی احساس غمگینی دارن، چون احساس کنن زندگیشون هدر رفته. اگر می خوان جز این دست از افراد نباشین، هر چند ماه یک بار زندگیتون رو بررسی کنین، ببینین تو مسیر خوبی قرار دارین، از خودتون و زندگیتون راضی هستین. اگر پاسختون نه هستش، باید برای خودتون برنامه ریزی کنیم که اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشیم، برای اینکه حس و حالتون رو بهتر بکنه و میزان رضایتمندیتون رو بالاتر ببره. نمیخوام تو این اهدافتون چیزای عجیب غریب باشه، متناسب با سبک زندگیتون اهداف واقعی و قابل دستیابی برای خودتون در نظر بگیرید.
کم کم داره ساعت هم میشه 7:20 و زمانیست که امین قاسمی فر رو در برنامه داشته باشیم برای اینکه خبرهای جدید و بکر از حوزه سلامت از گوشه و کنار دنیا برای شما بگه. امروز البته یه ذره متفاوت. امین جان سلام، صبحت بخیر.
به نام خدا، سلام به تو مسعود نازنین، به همه شنونده های خوبمون. امیدوارم که همه صبح خوبی رو شروع کرده باشن. امروز روز گلوگیای، امیدوارم که همه زندگیشون به طراوت و زیبایی گل باشه، ولی عمرشون نه. عرض کنم که عذرخواهی میکنم، من چون امروز یه کاری داشتم نتونستم در واقع حضوری باشم و مجبور شدم 45 دقیقه.
نمیگی دلمون تنگ میشه؟
مخلصیم، اراده دل به دل راه داره
عزیزی. آقا بریم یه موسیقی کوتاه بشنویم، برمیگردیم اول خبرتو بگم. و اولین خبر امین قاسمی فر
از شود که مسئول راجع به بازسازی سلول های بتا پانکراس و درمان دیابت هست. خبر محققان اومدن بازسازی سلول های بتا پانکراس رو برای درمان نوع یک در واقع دیابت توسعه دادن و نتایج خوبی رو هم گرفتن. از شود که این در واقع کاری است که در گروه پزشکی مدیریت مرکز تحقیقات دیابت و غدد درمانی تو دانشگاه اوهایو آمریکا انجام شده و این تونستن در واقع با یک سری دستگاهی که انجام میدن روی ژن ها و آنتیژن ها این کار رو رقم بزنن. آزمایش رو انجام دادن، ابتدا بر روی موش ها و به نتیجه رسیدن و بعد هم در مدل انسانیش هم تونستن در واقع این آزمایش رو بسازه موفقیت آمیز انجام بدن. کل یافته های این تحقیق هم در نشست سالانه انجمن قدرت درون‌ریز توی آتلانتا جورجیا ارائه شده و به هر حال بسیار مورد استقبال قرار گرفته و خب دیابت هم از اون بیماری هاست که همه به دنبال این هستن که بتونن درمان های ساده تر و بهتری رو براش پیدا بکنن. این اولین رویداد بود در حوزه رودانه.
خیلی خوب. بله و خبر بعدی
عرض شود که خبر بعدی راجع به درمان نویدبخش جدیدی که برای هیپوتروفی قلبی شکل گرفته. دانشمندان اومدن یک مکانیزم جدید مهم رو شناسایی کردن که باعث مسئول ضخیم‌تر شدن عضله قلب میشه و به طور قابل توجه این اتفاق خطر ابتلا به ریتم نامنظم قلب و نارسایی قلبی رو افزایش میده. این کشف مؤسسه تحقیقات قلبی ویکتور چانگ تو استرالیا بوده و به هر حال یک راه درمانی جدید هست برای اختلالات قلبی که همون موسوم به هیپوتروفی قلبی هستش و این بیماری هم از هر 500 نفر یک نفر رو تحت تاثیر قرار میده بر طبق آماری که تو این حوزه وجود داره و این ریتم‌های غیر طبیعی قلب منجر به نارسایی‌های قلبی میشه. حالا اومدن در واقع تونستن با توسعه این در واقع مکانیزم جدید این اتفاق رو رقم بزنن و در مرحله اول زخیم شدن عضله قلب جلوگیری بکنن و یا از زخیم شدن بیشتر اون که باعث آسیب میشه و بنابراین این هم یکی از اون کارهایی است که بسیار کاربردی بوده. در واقع نارسایی‌های قلبی و بیماری‌های مرتبط با قلب و عروق هم حالا متأسفانه به دلیل استرس‌های حاکم و سبک‌های زندگی تو این دوره زمانه معمولاً گریبانگیر همه هست. باز یافته‌های این تحقیق رو هم به طور کامل مجله نیچر کاردیوواسکولار ریسرچ منتشر کرده که حالا اونا که خیلی علاقه مند هستن تخصصی تر و کامل تر بخونن و بدونن میتونن بهش مراجعه کنن.
بله. و آخرین خبر
رو هم از تأثیر استرس در سریع‌تر شدن فرسودگی سیستم ایمنی بدن بگم. مطالعات تازه دانشمندان نشان میده که استرس روند فرسوده شدن سیستم ایمنی رو بهش سرعت میده. گروهی از متخصصان در ایالات متحده آمریکا اومدن این تحقیق رو انجام دادن و استرس رو به شکل حوادث آسیب‌زا، فشار شغلی، از کنم تبعیض و عوامل استرس‌زای روزانه یا غیره در نظر گرفتن که باعث روند فرسوده شدن سیستم ایمنی میشه و اون رو سرعت میبخشه و حالا متأسفانه توی این مطالعه و این تحقیق گفتن که از عواقبش میشه به در معرض بیماری های سرطان، بیماری قلبی عروقی و حتی بیماری عفونی قرار گرفتن اشاره کرد، مثل همین کووید 19 و این استرس رو در واقع اومدن بهش ربط دادن و این مطالعه میتونه به توزیع در واقع نابرابری ها تو وضعیت سلامت در بین افراد مختلف کمک بکنه که این هم از اون دست اتفاقات خیلی مهم است تو حوزه پزشکی. جالبه که مسعود این رو هم بگم باهاتون خداحافظی بکنم، در کنار اتفاقات بدی مثل عرض کنم مثلا استعمال دخانیات یا مثلا افزایش شاخص سوزش بدنی که همه اینا مشکل زا هستش یا استرس هایی مثلا کم و زیاد بودن تحصیلات، گفتن در کنار همه اینها داشتن خود نفس استرس میتونه به عنوان یک عامل مهم تسری بده این اتفاق رو، یعنی حتی به عنوان یک فاکتور بد در کنار این عوامل بهش اشاره کردن. بنابراین به عنوان آخرین جمله بگم که خیلی جدی نگیرید اتفاقات این جهان رو، بالاخره خوب و بد میگذره و انشالله که برای هممون البته به خوبی بگذره.
انشالله. خیلی متشکرم امین جان.
ممنون از تو، ممنون از شنونده ها. انشالله تا فردا
روز بسیار خوبی داشته باشی و خداحافظ. منم یه خبر بگم خدمت شما، یه خبر تلخ محیط زیستی. دوباره ماده پلنگ ارم هم تلف شد. مدیر باغ وحش ارم گفته کیجا ماده پلنگ ارم در اثر ابتلا به عفونت شدید جان خود را از دست داد. کیجا در سالهای گذشته در تله شکارچیان در استان گلستان یک دستش را از دست داده بود و برای مداوا ابتدا به کلینیک حیات وحش پردیسان و بعد از طی طول درمان به باغ وحش ارم منتقل شد که خب همطور که میبینید در طبیعت جان خودش را از دست نداد، اما اومد توی باغ وحش و اونجا جانش را گرفتن متاسفانه. بریم همراه بشیم با وحید کمالی ببینیم در مزه سلامت امروز چه خبر.
رادیو سلامت، مزه سلامت.
سلام، به مزه سلامت خوش اومدید. همه ما میدونیم که خوردن سبزیجات و میوه برای سلامتی ما بسیار مفیده. همکارانم حتما راجع به این موضوع صحبت کردن. من میخوام از زاویه دیگه به میوه و سبزیجات بپردازم. کاری هم به قیمتش نداریم. چرا بعضیا کلن علاقه‌ای به خوردن میوه و سبزیجات ندارن؟ چرا یه عده بیشتر به آب میوه علاقه دارند؟ اونم آب میوه های پاکتی. وقتی فرزندشون رو میبرن بیرون خودشون پیشنهاد میکنن که عزیزم آب میوه پاکتی بردار بخور، تو که اهل سیب خوردن نیستی، دندونات هم که دارن میریزن، آب میوه برات سالم تره. آخه این چه کاری عزیزم؟ بچه رو عادت بده که میوه رو لمس کنه، ببینه، بخوره. البته خب الان طوری شده که خانواده ها بعضی ها البته بعد تور میوه گردی بذارن برای بچه هاشون که با میوه ها آشنا بشن. بریم برگردیم.
بابا اینا چیه؟
عزیزم به مجموعه همه اینا میگن میوه جات.
میوه جات همونیه که بابا بزرگ میگفت توی سبد میذاشتن قدیما.
بله عزیزم.
بابا میوه به چه دردی میخوره؟
میگن برای سلامتی مفید بوده. البته همین میوه آبشو که بگیرن میشه آب میوه.
آب میوه همون آبه؟
نه اون که آب خالیه، این میوه باشه. عزیزم خوب ببین، تو هفته بعد دیگه از میوه خبری نیست.
بابا اون میوه که از همه بزرگتری چیه؟ بزرگ میوه؟
بزرگ میوه چیه؟ اون هندونه است.
هندونه چه مزه‌ایه؟
هندونه میوه پر آبیه.
ها یعنی داخلش آبه؟
چه گیری دادی به آب؟ داخلش هندونه است.
ها پس موز داخلش نیست؟
موز؟ تو مدرسه چی بهت یاد دادن؟
مدرسه که میوه نداره.
عزیزم موز خودش یه میوه جداگونه است.
ها بابا میشه بهشون دست بزنم؟
نه عزیزم، اون دفعه گفت دست بزنم سیب برداشت، گاز زدی، مجبور شدم نصف حقوقمو بدم برای گاز تو.
بابا اون که اندازه نخود کوچولو موچولوه قرمز رنگه چیه؟
آه اون آلبالوه.
شما خوردید؟
بله یادم میاد بچه که بودم سال یه بار بابا میخرید، ولی خب بابام تعریف میکرد قبلنا خیلی وقت پیشاد تابستون که میشد هر روز میوه تازه میخریدم، بعضی هاشم مربا میکردم.
بابا مربا چیه؟
مربا شیرینه.
این آبه؟
بچه چرا هرچی من میگم تو میگی آب؟
آخه ما بیشتر آب میخوریم. بابا اون که این چمنه چیه؟
چمن چیه؟ این سبزیه.
سبزی؟
همشون با هم دیگه میشن سبزیجات.
با میوه‌جات فامیلن؟
نه عزیزم.
پس چرا میوه‌جات مثل سبزیجاتن؟ اینا فامیل نیستن؟
نه سبزی رو بیشتر با غذا میخورن.
بابا غذا چیه؟
غذا چیه؟ ما دور هم جمع میشیم چی میخوریم؟
آب میخوریم.
ما آب میخوریم دور هم جمع میشیم؟ مگه ماهییم که آب بخوریم؟ دیروز زور چی خورده؟
سیب زمینی آب پس.
به اون میگن غذا. بله عزیزم، پس مامانت بهت میگه بیا غذا بخور، تو چطور میای؟
اوه آره فهمیدم.
ای خدا تو به کی رفتی؟ خب عزیزم دیدی؟ بریم.
بابا میوه و سبزیجات کیا میتونن بخورن؟
اونایی که میتونن بخرن.
بابا ما هم میتونیم بخوریم؟
دیگه زیادی امروز میوه و سبزیجات دیدی. بریم عزیزم، مامانت گفت سر را سیب زمینی بخریم. بریم. البته خب این که شوخی بود، اما همونطور که بدن به سه وعده غذا نیاز داره به میوه و سبزیجات هم نیاز داره. شمایی که میگی من مکمل میخورم نیازی به خوردن میوه ندارم یا به جاش قرص ویتامین و مولتی ویتامین نوش جان میکنم، اینو بدونید که نقش میوه ها و سبزیجات در جلوگیری از خطر ابتلا به بیماری های قلبی، سکته مغزی، برخی سرطان ها ثابت شده. ولی چون این ادعای هنوز در مورد مکمل های غذایی یا همون مولتی ویتامین ها وجود نداره، به جای قرص های ویتامین میوه رو جایگزین اون بکنید. خب اینم از مزه سلامت، امیدوارم مزه تمام میوه ها و سبزیجات رو بچشید.